بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. بحثمون راجع به ویژگی های روی کرده پسا اثبات گرایی در علم بود. دو تاش رو بیان کردیم. اول اینکه از نظر اینها علم و متافیزیک در یکدیگر تنیدگی دارند و متافیزیک بر علم تأثیرگذار است، برخلاف دیدگاه پوزیتیویست ها که اینها را از هم جدا می دونستن و معتقد بودن که نباید در علم هیچ امر متافیزیکی تأثیر گذار باشه یا راه پیدا. دومین ویژگی هم این بود که اونها مشاهده و نظریه را از هم جدا می دونستند پوزیتیویست ها، ولی فیلسوفان علم جدید که پس از اثباتگراها هستند، اینها معتقدند که دو چیز را بیان می‌کردند. یکی این که فرضیه ها مقدمند بر مشاهده، همواره ما مشاهده ها را بر اساس فرضیه ها تعقیب می‌کنیم یا تفسیر می‌کنیم، و دوم این که به اصطلاح این مشاهده های ما مشاهده‌ای باشه که حاری از هر گونه فرضیه و یا نظریه یک امر تئوریک باشه. ما چنین مشاهده هایی هم نداریم. خلاصه یک نوع درهم تنیدگی و آغشتگی ما بین نظریه ها و مشاهده هم قائل بودن که این دوتا را بحث کرد. سومین مطلبی که اینا معتقدن در حوزه علم تجربی این است که نظریه های علمی از طریق مشاهده ها به صورت 100% و یقینی و قطعی ثابت نمی شوند، و این باز برخلاف دیدگاه پوزیتیویست هاست که مشاهده ها را تعیین کننده قاطع فرضیه ها یا نظریه های علمی می دانستند. پس این هم یک اختلاف نظر هست. پوزیتیویست ها معتقد بودند که از طریق مشاهده های تجربی می توانیم نظریه را به مرز قطعی برسانیم و یقین پیدا کنیم، به یک نظریه اثبات کنیم، یعنی در واقع اثبات یقینی. اما پست پوزیتیویست ها، فیلسوفان علم جدید، به این عقیده ندارن و معتقدن که ما نمیتونیم نظریه های علمی را از راه مشاهده ها اثبات کنیم، و نه تنها نمیتوانیم اثبات کنیم، حتی ابطال اونها هم به صورت قطعی ممکن نیست. پس نه مشاهده ها قدرت اثبات فرضیه ها و یا نظریه های علمی را دارند و نه قدرت ابطال آنها را. نهایتا یک نوع مؤیداتی می شود که قبلا هم مطلب بحث شد در مباحث قبلیمان، که می گفتن که نظریه ها یا فرضیه ها یک حدس هایی است که دانشمندان، پژوهشگران به دنبال اینن که بر اساس این حدس ها و فرض ها تبیین کنن واقعیت ها را، پیش بینی کنن. اما در حد احتماله. هیچ کدوم از اینها، یعنی این تبیین ها و این پیش بینی ها، قطعی و یقینی نیست. و ابطال یقینی و قطعی هم نمی شود کرد. علتش این است که می گفتن که این مشاهده ها عاری از فرضیه و نظریه نیست، ولذا اگر یک مشاهده خلافی یافتیم اینجور نیست که حتما نقض قطعی پیدا کرده باشیم برای یک نظریه، چون هیچ نقض قطعی نداریم، اون مشاهده هم قابل تفسیر هست و احتمال میدهیم در اون تفسیر هم یک خطایی رخ بدهد، پس بنابراین نه اثبات و نه ابطال هیچ کدام یقینی نیستن. این هم یکی از دیدگاه هاییست که فلاسفه علم معاصر و جدید راجع به نظریه های علمی قائل هستند. چهارمین ویژگی که اینها برای نظریه های علمی گفتن این است که علم و ارزش با هم دیگه باز در آمیختگی و در هم تنیدگی دارن، یعنی علم تجربی منفک از مفاهیم یا مؤلفه ها یا عوامل ارزشی و فرهنگی منفک از اونها نیست. این باز برخلاف دیدگاه پوزیتیویست هاست که معتقد بودند نظریه های علمی و علم تجربی کاملا از عوامل فرهنگی و ارزشی منفک. حالا این عوامل ارزشی در علم چگونه تأثیر میگذارند و چگونه هستند، چیستند و چگونه تأثیر میگذارند، بعضی از این دانشمندان و فلاسفه گفتند که عوامل فرهنگی دو دسته است: عوامل فرهنگی معرفتی و غیر معرفتی. عوامل فرهنگی یا ارزشی معرفتی که ارزش هست، اما ارزش بودنش هم در حریم و در حوزه معرفت و علم معنا پیدا میکنه. مثل چی؟ مثل اینکه دانشمند باید نظریه او، نظریه‌ای که عرضه میکنه، از انسجام درونی برخوردار باشه، منسجم باشه. این یک امر ارزشی است، منسجم بودن. منتها انسجام ارزش از جنس معرفته، یعنی نظریه علمی باید اجزاش با همدیگه سازگاری داشته باشن، انسجام درونی داشته باشن. این مثلا یک امر ارزشی هست، اما ارزشی از جنس خود معرفته یا مربوط به معرفته. یا مثلا اینطور باشه که دانشمند دقت بکنه، اهل دقت باشه در پیشبینی ها، در تفسیرها، انسان مسامحه کننده ای نباشه، اهل تسامح نباشه، اهل دقت باشه. خب اینم یه امر ارزشی است، یک بایده، اما یک امر ارزشی است که در حریم خود معرفت معنا داره، یعنی ویژگی هر آدمی نیست. در حوزه معرفت، در پیشبینی، در نظریه پردازی آدم دقیقی باشه، اگه میخواد نقدی بکنه، اگر میخواد انتخاب کنه، تأیید کنه، تفسیر کنه، باید آدم دقیقی باشه. مثلا اینم یک اخلاقه، یک امر ارزشی است، اما گفتن که این ارزش از جنس معرفت، ارزش معرفتی است. بعضی گفتن که مثلا ساده بودن نظریه، پیچیده نباشه خیلی، از اجزای خیلی پیچیده‌ای برخوردار نباشه، ساده باشه، فهمش، تصویرش، تصورش مثل معماها و لغزها که نمیشه اینا رو تصور کرد، تصویر کرد، نباشه. یعنی یک مطلب قابل فهم و قابل تصویر ساده، تصویرش ساده باشه. اینها رو گفتن که امور ارزشی معرفتی است. اما ارزش غیر معرفتی مثل چی؟ گفتن مثلا در عرف عالمان و جامعه دانشمندان، پژوهشگران که پیشکسوت در یک علمی هستند و شخصیت‌های مطرح در یک علمی هستند، یک آدابی دارند، یک رسومی دارند در زندگیشان. علاوه بر این که در مقام علم اهل دقتن، همونطوری که گفتیم نظریه‌هاشون از انسجام برخورداره، یا سعی میکنن مطالبشون فهمش ساده باشه، پیچیده نباشه، حالا غیر از اینها یک آداب و رسومی هم در معاشرت، در تبادل نظر، در ارتباط با یکدیگر یک عرفی خلاصه دارن، اصطلاحا میگن عرف دانشمندان، که یک آداب و رسومی دارن. این آداب و رسوم و این عرف یک مقوله اجتماعی است، یعنی در ارتباط ما بین دانشمندان شکل میگیره، معنا پیدا میکنه. این هم یک امر ارزشی است و مبتدیها، کسانی که میخوان وارد عرصه مطالعات و پژوهش‌های علمی بشن، اینها خوب است، یعنی چیزی بایستنی است که این عرف را مراعات بکنن. این میشود ارزش‌های غیر معرفتی که مربوط به عمل و منش و معاشرت و رفتار دانشمندان در یک زندگی اجتماعی مربوط میشود. حالا اینکه دقیق باشه انسان، نظریهش انسجام داشته باشه یا حتی از سادگی برخوردار باشه، این ربطی به دیگران نداره، یعنی در زندگی فردی خودش هم به لحاظ تفکر و اندیشه ورزی معنی پیدا میکنه. اما این عرف اجتماعی و این سلوک و منش و روش اجتماعی که اهل علم یک عرفی مثلا دارن، این عرف اونا رعایت بشه. این هم گفتن ارزش‌های غیر معرفتی که به آداب و آداب و رسوم و عادات رایج میان دانشمندان مربوط می شود. این هم محصر این حرف است که اینجا گفتن. نکته ای که به نظر می رسه این است که می خواهم یعنی درباره این یک نکته ای عرض بکنیم، که این در کجای علم تجربی تأثیر می گذارد؟ آیا در تولید آن، یا در عرضه آن، یا در هیچ کدام؟ این امر ارزشی که در علم گفته می شود آغشته است، ارزش و دانش در هم تنیدند. یعنی چه در هم تنیدند؟ اولا ارزش، همونطوری که ملاحظه فرمودید، ارزش ها را تقسیم کردن به ارزش های معرفتی و غیر معرفتی. حالا اون ارزش های معرفتی که خب حرف درستی است، ارزش های معرفتی را قبول داریم، اون از لوازم خود علمه، یعنی تلاش و پژوهش علمی اگر دقت درش نباشه، اگر انسجام نداشته باشه، اصلا این از نظر علم اون معیارهای علم مقبول را نداره. نظر می فرمایید، یعنی این حرف درستیست. پس ارزش های معرفتی اگر مراد باشه که میگویند دانش با ارزش در هم تنیده است، اگر اون قسم اول باشه اون حرف درستیست. فکر نمی کنم اون پوزیتیویست ها هم این را منکر بوده باشن، که یعنی فلاسفه پوزیتیویست دقت کردن، انسجام داشتن نظریه را شرط نداره، نه، یک شرایط واضحی است، یک آداب یا یک خصوصیات، یک عناصر لازم و واضحیه. این به نظر نمیاد که ما بخوایم ما بین فیلسوفان پوزیتیویست و غیر پوزیتیویست در بحث پیوسته بودن یا در هم تنیده بودن و دانش و ارزش در اینها گفتگویی بکنیم، یعنی در اینها اختلافی ظاهرا نباید باشه، همه قبول دارن. خب بالاخره باید و نباید غیر از هست و نیسته، یعنی در این که از جنس باید و نباید هست که در شکی که نیست. علم اونجایی که علم مطرح می شود، متن علم هسته و نیسته، یعنی اخباره. اگر یک چیزی از جنس اخبار نشود، یعنی واقعیت را به ما نمیگه، حالا آداب رسیدن به این واقعیت، روش و شیوه رسیدن به این واقعیت خودش در متن اون علم دیگه نیست، بیرون از اون علمه. اما عرض میکنم که اینها را کسی منکر نمیتونه باشه، یعنی یادم پیدا بشه بگه آه ما دانشمندان میگیم اهل دقت نباشید، قطعا این حرف نمیزنم، یا اجزای نظریه اینها هماهنگ نباشه، کسی قطعا این حرف را نمیزنه. اگر نزاعی هست، به نظر میاد که در اون ارزش‌های غیر معرفتی است. خب در ارزش‌های غیر معرفتی، حالا آقایان گفتن که عرف عالمان و دانشمندان، خب حالا این چنده، اولا ارزش بودن اینها در چه پایه‌ای است، عرف دانشمندان، دقت کنید، دانشمندان، عالمان، مثلا فیزیکدانان، پرسونی شیمیدانان یا همه یه عالمان تجربی، یه وقت یه آداب و رسومی دارن که انسانی به ما هو انسانیست. دیگران هم این آداب را دارن. راست رو باشیم، دروغ نگیم، امانت دار باشیم، معلوم شود که خیانت به هم نکنیم، اینطوری غیبت هم را نکنیم مثلا. حالا اینا که دیگه از عرف خاص دانشمندان نیست. اینجا دانشمندان از آنی که اینکه حیث که انسانند، بله باید این بایدها و نبایدها را رعایت میکنن، یه عرضش ها را. این ویژگی نداره که همه آدم ها اینجور هم، بازاری ها هم همینطور هم، کارگر ها هم همینطور هم، دانش آموز ها هم همینطور هستن. یک وقت میگویید که نه، یک عرفیست، یعنی یک بایدها و نبایدهایی که از آداب خاص دانشمندان. حالا مثلا این آداب خاص چی میتونه باشه؟ نمیدونم دقیقا چه مثلاق معین کنیم که دیگه بر هیچ کس اینا صدق نکنه و از ویژگی های عرف و آداب این دانشمندان باشه. نمیدونم حالا واقعش اینا چیزای خیلی دندونگیره، همچه مشخصی که نیست، که نه اعتباریات نسبی هم هست. مثلا گرد می نشینن، پاشون را دراز میکنن، پرسونن پشت میز می نشینن. حالا مثلا چنین چیزایی دیگه یه آدابی رسم میشه که مثلا موقعی که فکر میکنن پس کنن انگوشون رو پیشونشون میذارن، مثلا اینجور چیزا. اینا که دیگه خیلی اهمیتی نداره. یعنی به نظرم حرف خیلی، این قسمت خیلی حرف دقیقی نیست. بله ارزش‌های معرفتی لا کلام درش، به نظرم نمیاد که پوزیتیویست ها اینا رو منکر بوده باشه. ارزش‌های غیر معرفتی، اگر ارزش‌های اخلاقی عام انسانی است، ایضا لا کلام فیه، دیگه پوزیتیویست و غیر پوزیتیویست نداره. همه بالاخره باید به این ارزش‌های انسانی که انسان به ما و انسان باید اینا داشته باشه، حالا میخواد دانشمند باشه میخواد دانشمند نباشه. اما حالا آداب و رسوم خاصی، عرف خاص اینا شده باشه، احیانا در پوشیدن لباس مثلا، دیده داره مثلا میخوان چیز بدن، دکتری بدن یا فارغ التحصیلی بدن، مثلا یک کلاه یک لباس خاص میپوشن فرض کن، که موقعی که میخوان بیان در کلاس یا در این اتاق مطالعه مثلا اینجور وارد بشین. حالا اینا چیزا خیلی مهمی نیست، نه اینکه اصلا مهم نیستا، نقشش در علم چیه اون وقت، این چرا که به علم داره. حالا این آقا علم را تولید کرده، ارزم میکنه، یه چیز ثانوی ثالثی رابعی خیلی جدای از علم دیگه، این در هم تنیدگی نمیشه. آخر ارزش به لحاظ آداب و رسوم، بله ارزش دو تا کاربرد داره، یکی اخلاقیات که مقوم انسانیت انسان است، ساحت درونی انسان هست که اندازه عامه. یه وقت آداب و رسومه که نسبی هم هست. برای در یه جامعه این ممکنه که، حالا اون مثال معروف هست که ما طلبه ها، ما علما روحانیون مثلا سربرهنه بودن را یه کسی بیاد در مقابلش کس زو احترامی هم باشه، همجور سربرهنه جلوش خوب نیست، یه امامه بگذاریم، یه عرقچینی بذاریم، یا مثلا عوامونو به دوشمون بندازیم، همینجور با پیراهن و اون لباس معمولی مثلا نباشه، زیر بازی پیراهن مثلا یک عالمی در محالی مرجعی حتما نمیشینه. دقت میکنید این همیشه باید آدابی. مثلا بعض جهان برعکسه، مثلا غربی ها دیده کلاهشون رو بر میدارن وقتی میخوان پیش یه شخصیت بزرگی برن، کلاه رو از سر بر میدارن، یعنی کلاه رو سر بودن این ضد ارزش حساب میشه. اینا جزء آدابه، میشه باید تصویر کرد، اما نقشش در علم آخر چیه؟ حالا این رسم بشود مثلا برای عالمان علوم حوزوی در تولید علم و در عرضه علم، هیچ کدوم نقشی که واقعا نداره، که یک چیز ثانویه. به نظر من این خیلی چیز مشخصی لااقل نیست. این که گفتن دانش با ارزش در هم چیه؟ تنیدگی داره. حالا اگر بره سراغ اون بحثی که قبلها هم اشاره می شد که ایدئولوژی ها یا بایدها و نبایدها مبتنی هستن بر جهان بینی و مبانی هست و نیست، اون یه حرف دیگه است. اما اینکه در هم تنیده است، یعنی هر جا که یک دانشی هست در درونش انگار یک ارزشی هم خوابیده باشه، حالا این واقعش در علوم تجربی چطور میشه؟
بین دیده دانشمند هم یه ویژگی های منحصر به فردی، بعضی خودشون دومان دانشمند هم
خب
که اگر اونا رعایت نمی کردن به درجه نمی رسیدن. مثلا اهل خورخوری هم نه، اهل زیادخوری نبودن، اهل کسب ثروت و اینها نبودن، که اگر می رفتن سراغ اونها نمی تونستن، از اونها باز می موندن. در واقع هم داریم که مثلا اگر علم هستید، یعنی ویژگی هایی که علم تأثیر داره در مثلا مقدار، شما می گن دانشمند عرفش هم نگاه می کنیم، اینا اگر مثلا اوقاتشون رو دهات عادی نمی 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 اوقات رو جای خاصی نمی 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 شاید منظورتون اینه و با هم اثر داره دیگه. مثلا یه اصلا این دانشمندی که کشف کرده این اهل مثلا مثلا در قواتشو طلب بکنه، اینه به این درجه نمیرسه
بله. یه وقت هست که ما از جنبه مثلا دینی معتقد میشیم که انسان النور العلم نورون یقذفه الله مثلا فی قلب من یشاء، ولی زای انسان اگر به یک تهذیبی برسه فهمش بهتر میشه، اونم توی چه بسا معارف و اینا هم بیشتر باشه. یعنی این العلم که اونجا بفهمن نورون یقذفه الله فی قلب من یشاء، به نظر میاد که اون علوم خاصه، یعنی معارفه که نورانیت خاصی داره و حالا این که آدم یه چیزایی بلد باشه در ابزار زندگی اینا، نه اینکه بدستا، ولی کن به نظر نمیاد که روایات که اون علم رو اونقدر بالا میبره ناظر به اینها باشه. خب اون مسلماً تقوا و پرهیزگاری هم محصره، یعنی با فکر تنها با تفکر نمیشه. مثلا خود فهم آیات قرآن، یک کسی میخواد مفسر قرآن باشه در حد مطالب ادبی و قواعد و عقلای زبان شناختی، خب تقریبا در اختیار همه هست، اما یک جنبه هایی از آیات یک اشاره ها و جهاتی داره، بتونی به صلاح داره که اونها را لا یمسه الا المطهرون، یعنی حالا به هر مقداری که انسانی طهارت پیدا کنه به همون مقدار هم از اونها بهره‌مند میشه. یه وقت برای اینا هم میگیم باز اینا حرفای قابل قبولیست، درسته. البته این که دانشمندان وقتشون تلف نکنن، مگه پوزیتیویست ها میگفتن برن وقتشون تلف کنن؟ آخه چیزی که اینا میگن میخواهن یک حرف جدیدی بزنن که ما بین ما فارق باشه با دیدگاه فیلسوفان علم چه پوزیتیویست. اونا هم اینا رو قبول داشتن، گفتن مثل انسجام و نمیشود که دقت کردن و حالا وقتش آدم ضایع نکنه و به هر حال تلاش اهل تلاش باشه و لیس للانسان الا ما سعی، اینا که اونا هم منکر نبودن. پس چیزی باشه که اینها جدیدن میگن، اونا نمیگفتن. به نظرم خیلی چیز در نگیر خلاصه من نیومد واقعش که اینا روش تاکید داشته باشن. از کردم حالا این اخلاق هم که عرف هم که باشه در تولیدش یا عرضه علم چه دخشی داره که بگیم علم تنیده است؟ یکی مسائل ثانوی و جانبی هست، یه چیز مهمی باشه که ما تعبیر بکنیم در هم تنیده است. این در هم تنیده مثل اون بحث مشاهده و نظریه، اون قابل فهمه که مشاهده ها تشون تفسیر دارن، نظریه بر اونها حاکمه، و یا مثلا ما قبل از این که مشاهده کنیم یک نظریه ای داریم، یه حرف قابل تصویری است. اینجا من واقعا چیزی به ذهنم نیومد که دقیق باشه و بتونیم روش تأکید کنیم. حالا از اینا گذشتیم دیگه، این ما مسئله چیزای دیگه هم ایشون نقل کرده از آقای باقری، به نظرم دیگه خیلی مهم نیست، وقتمون تلف میشه، همین مقدار کافیه. پس بنابراین ما مسئله بحث این شد به طور خلاصه که ایشان قبل از علم دینی آمدن گفتن که ما باید ببینیم علم چیست. خب برای این که علم چیست، گفتن یک رویکرد پوزیتیویستی و اثباتگرایی در علم بوده و یک رویکرد ما بعد اثباتگرا یا پسا پوزیتیویزم. ویژگی های اینها را همشون بیان کردن، همین رو صحبت رو عرض کردیم. عمده به نظر حقیر اونی که بعدا ایشون هم ازش استفاده خواهد کرد از این ویژگی ها همون اولیست، یعنی در هم تنیده بودن علم با متافیزیک و تأثیرگذاری متافیزیک در علم. این مهمه چون بعد میخوان علم دینی را ایشون تبیین بکنن از این استفاده میکنن. پس این دیگه ماحصل بس، حالا بقیهش دیگه چندان مهمم نیست، از اینا میگذاریم. این تمام شد بخش اول بحث ایشان. میرسیم به بخش دوم بحث ایشان که عبارت است از چی؟ چیستی دین. حالا دین چیست؟ در اینجا ایشان میفرمایند که چند تا نظریه مطرح شده. یک نظریه را اسمش را گذاشتند رویکرد یا نظریه دائرة المعارفی به دین، که دین همه چیز را دارد، مثل دائرة المعارف ها که مشتمل بر مطالب زیاد و همه چیز هستند. یه چنین رویکردی را ایشون میگوید در ما راجع به دین داریم. عرض کردم بعد از این دیدگاه یک دیدگاه هرمنوتیکی را مطرح میکنن که اون دیدگاه هرمنوتیکی مربوط به متن دین نیست، مربوط به فهم دینه. پس این در این بخش دوم نظریه ایشان برخلاف اون که علم چیستی علم بودا، اینجا هم چیستی دین است و هم چیستی معرفت دین، دوتا. لذا در مورد چیستی دین می فهمند یک دیدگاه دارت المعارفی است. در مورد فهم دین و معرفت دین این نظریه هرمنوتیکی را مطرح می کنند و اینا را نقد می کنند. خود ایشان اون وقت یک نظریه ای را به نام نظریه یا رویکرد گزیدگویی که این راجع به همون ماهیت و حقیقت دین است مطرح می کنند. این اجمال مطلب ایشون. بخش دوم کتاب هست که از صفحه 64 شروع میشه، این صفحه 64 به این بحث میپردازه. در این قسمت دیدگاه دائرة المعارفی که اشاره شد، کسانی که از عالمان دین که معتقدند دین، حالا به خصوص اسلام، مشتمل بر همه اون چه بشر به آن نیاز دارد، اعم از اون که نیاز دارد در مسائل معنوی و اخروی یا در مسائل مربوط به زندگی دنیوی، همه چیز را داره. حالا این میفهمن خودش دو تا تقریر داره. یکی تقریرش این است که کلن و جزءن و تفصیلن، یعنی اجمالن و تفصیلن، به نحو کلی و جزئی هست. کسانی اینجور تقریر کردن این دیدگاه را. بعضی هم گفتن نه خیر، کلیات هست، حتی در امور دنیوی ها، مثلا در علوم مختلفی که ما بشر به اونا نیاز داره، کلیات را، اصول کلی را دین گفته، اما تفصیلش را به اجتهاد بشر و به تلاش فکری بشر واگذار کرده. دو تا تقریر هم از این میفهمن که هست. ایشون ایشون را قبول نمی کنه. عمده مطالبی را که ایشون نقل کرده است در اینجا بیشترش از چند تا مطلب هست که از حضرت آیت الله جوادی نقل کرده و یکی دو تا هم از شهید مطهری نقل کرده. پس این دیدگاه دائرة المعارفی را که ایشان درباره دین بیان کرده، عمدتاً عبارتهایی را که نقل کرده است بیشترش از حضرت آیت الله جوادی است. حالا من عبارتهایی را که ایشون آورده میخونم خدمت. موید در این دیدگاه اصولاً دین چنان تعریف میشود که ویژگی دائرة المعارفی را میتوان در اون یافت. را تو گیومه تعریف را از حضرت آیت الله جوادی اینجور آورد. با اثبات دین به عنوان مجموعه قوانین و مقررات ثابتی که مبین انسان و جهان و پیوند میان آن دو است. دین چیست؟ دین به عنوان مجموعه قوانین و مقررات ثابتی که مبین انسان و جهان و پیوند میان آن دو است، نقش دین نسبت به جمیع معارف و علوم آشکار می شود. این یک عبارت از استاد الله جوادی است در کتاب شریعت در آینه معرفت، صفحه 157، تاریخ چاپش هم نوشتن 1372. این یک تعبیره، شریعت در آینه معرفت، صفحه 157، چاپ کتابم سال 1172. ایشون میگوید اقتضای این بیان آن است که، دوباره از این که به بعدش تو دیومه است، یعنی عبارت های خود از توست. بله فعلا حالا این عبارتی را که ببینیم، این عبارت ایشون استاد علی جوادی همین رو میگه، عبارت این بود، عبارت استاد علی جوادی این بود که بله دوباره میخوانم، با اثبات دین به عنوان مجموعه قوانین و مقررات ثابتی که مبین انسان و جهان و پیوند میان آن دو است، نقش دین نسبت به جمیع معارف و علوم آشکار میشه. یعنی برداشتش این است که این تعریف به ما میگوید که دین راجع به همه معارف حرف داره، راجع به همه علوم حرف داره. یعنی ظاهر عبارت البته این هست، حالا این نحوه حرف داره در چطوری است بحث آخر. دوباره این عبارت را نقل کردن، من اقتضای این بیان، خود ایشون هم میگه اقتضای این بیان یعنی مدلول و مفادش صریح نیست ولی ازش اینجا استفاده میشود که، از اینجا به بعدش که دیوم است، یعنی باز عبارت خود استاد آیت الله جوادی، وحدت قلمرو علم با معارف دینی یک وحد، یعنی قلمروشون واحده، یعنی قلمرو علم و معرفت دینی دوتا نیست، علم و معرفت دینی یک قلمرو دارد، سخن به میان آید و نظر بران باشد که باز تو دیومه معارف دینی در واقع مبین همان قوانین و سنن ثابتی هستند که در علوم مختلف، چه علوم مختلف در جستجوی آنها می باشند. عبارت رو ببینید، معارف دین، معارف دینی در واقع مبین همان قوانین و سنن ثابتی هستند که چی؟ که علوم مختلف، حالا فیزیک، شیمی، زیست شناسی، نجوم، جامعه شناسی، روان شناسی، امثال اینا، که علوم مختلف در جستجوی آنها می باشند. به همین دلیل این قوانین به عنوان میزانی قطعی و یقینی رهاورد علوم مختلف را توزیین کرده. عبارت این است، به همین دلیل این قوانین، یعنی این قوانینی که در دین معارف دینی آمده ها، مثلا در کتاب و سنت آمده، به عنوان میزان قطعی و یقینی، اینا قطعی و یقینی هست، چه میکنن اینها؟ علوم مختلف را توزیین کرده. یعنی اگر دانشمندان یه حرفی زدن نیست، ما داریم، اونی که اونجا داریم میفهمیم که این درست چه گفته یا غلط چه گفته، توزیین میکنیم دیگه. توزیین کردن باید یه چیزی رو ما داشته باشیم، یه چیزی رو میارن مثل ترازو، یک وزنه ای داریم که یک کیلوست، حالا میبرن میذارن اینجا یک کیلو هست یا نیست، با اون میسنجن دیگه، یعنی اون درسته یا میسنجن، توزیین کرده و صحت و سقمان ها را باز مینمایند. همان صفحه 160، یعنی مدرک این مطلب را از کتاب شریعت در آیین مذهب صفحه 160 نقل کردن. اینم یک عبارت. بعد ایشون حالا دارد نقل میکنه ها، فعلا نقد نکرده ها، آیه باقری فعلا دارد نقل میکنه که چنین دیدگاهی هست، بعد نقد خواهد کرد. دلایلی که در دفاع از این نظریه اقامه شده شامل دو دسته دلایل عقلی و نقلی است. یعنی کسانی که این دیدگاه رو دارن دو نوع دلیل آوردن، عقلی و نقلی. دلیل عقلی ناظر به جامعیت و کمال دین است. اسلام در مقام آخرین دین الهی لاجرم دین کاملترین ادیان و قرآن نیز در بردارنده ی حقایق عالم خواهد بود. اینجا که الان میخوانم تو کیومد تعابیر از دعات الله جوادی، با ارسال این پیامبر است، یعنی پیامبر اکرم، که دین در وجود او به کمال نهایی مجسم می شود و با انزال کتاب اوست که حقایق عالم به بهترین لسان مدون می گردد. حقایق عالم دیگه، حقایق عالم اینجا هر چه هست، عالم انسان هم توش هست دیگه، انسان بعد فیزیکی داره، بعد روانی داره و اجتماعی داره، فردی داره، عالم هم که عالم گیاهان هست، جمادات، جانداران، چه حشرات، هر چه هست دیگه. حقایق عالم در این کتاب چه شده؟ در این کتاب بهترین لسان مدون می گردد. این هم همون مدرک شریعت در آینه مرا صفحه 128. بر این اساس آیا میتوان انکار کرد که دین، حالا باز دوباره این تو گیومه است، عبارت آیت الله جوادی است، دین مجموعه وظایف و اصول علمی و عملی است. دین مجموعه وظایف و اصول علمی و عملی است که همه ارزش ها و دانش های مورد نیاز بشر را به همراه داشته و حد اکثر پیام را آورده است. همه دانش های مورد نیاز، حالا دیگه اطلاقش اینه که چه مورد نیاز باشه، در امور معنوی و اخروی، چه در امور چی دنیایی. همون کتاب صفحه 78، این سخن حاکی از آن است که تا جایی که حقایق هستی، حقایق هستی، چون تعبیر چه بود؟ حقایق هستی. تا جایی حقایق هستی مورد نظر باشد، دین حاوی دانش هایی است که هر یک به گونه ای پرده از حقایق هستی بر می دارند و درباره مسائل علمی، این که الان دارم می خوانم باز قیومت عبارت استاد الله جوادی است، و درباره این درباره مسائل علمی و جهان شناختی و فنون سیاسی، نظامی، اقتصادی، جامعه شناسی و مانند آن سخن میگویند. همان، یعنی این آدرسش دقیقا همون صفحه 78 کتاب شریعت در آیه معرفت. جانم
لقد نظر بردش تمام حقایق شده تمام حقایق مورد نیاز، یه جو تمام حقایق هست که برای اینا روشنگری داره، یه جو گفت سربندرنده تمام نیازهای انسان هست، این نیازها رو قید میزنه دیگه، شامل تمام حقایق نمیشه حقایق مورد نیاز.
خب نیازهای اهم دیگه، نیازهای مادی باشه یا معنوی باشه،
تمام نیازهای انسان که شامل تمام حقایق نمیشه.
حالا با واسطه بی واسطه، حالا حداقلش از این تلقی که فقط در حوزه مسائل هدایتی دین نقش داره، رسالت داره، از این فراتره. بله، حالا اون که همه حقایق ولو مستقیما هم مربوط به معیشت آدم هم حیات ما نباشه، حالا بله این دوتا چیز پیدا میکنه تفسیر. سب کنید بقیهش هم بخوانم. من افزون بر حقایق هستی، حالا اینا حقایق بود، یعنی هست و نیست، حوایج بشری نیز در قالب بیان دستورات و تکالیف دینی در متون دینی مورد توجه تام قرار گرفته است. برهان عقلی ناظر بر ضرورت نبوت عامه حاکی از آن است که در هر زمان باید دین الهی بشر را در نیازها و مسائل عملی هدایت کند و راه حل مسائل مختلف فردی و اجتماعی را در اختیار آدمی بگذارد، زیرا اعمال و رفتارهای انسان شکل دهنده روح اوست و نه تنها در نظام اجتماعی وی بازتاب می‌یابد، بلکه حیات ابدی و جاودان وی را هم در آخرت تشکیل می‌دهد. این عبارت های باقری بود و تو گیوم انداختم. برهان نبوت با این تحلیل به نیکی می‌تواند به شرحی که بیان شد حدود قلم رو به دین را تبیین نماید، هم در عرصه هست و نیست ها که بیش حقایق بود و هم در عرصه چه نیازهای تکلیفی و اخلاقی و رفتاری و این چیزها. این را هم از همون کتاب نقل کردن صفحه 120. این حدود گستره فراخ خواهد داشت با این بیان، اینی که الان دارم میخوانم باز عبارت اساتید و جوادیست، با این بیان روابطی که به صورت قانون در بین یک ملت جای دارد، این روابطی که در یک ملت برقرار میشه و همچنین روابطی که در بین ملل به صورت قوانین بین الملل ظاهر میشود، همگی در متن دین جای دارند. یعنی هم روابط یک ملت با هم و هم روابط ملت ها با هم دیگه، تمام اینا در متن دین هست. این را هم از همین کتاب نقل کردن صفحه 115 شریعت در آیین معرفت 116. اینا دلایل عقلی بود. دلایل نقلی چیه؟ دلایل نقلی هم یکی آیه شریفه ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، سوره مبارکه انعام آیه 59. یکی هم آیه شریفه و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء و هدن و رحمتن و بشرا للمسلمین، سوره مبارکه نحل آیه 89. این دو تا آیه، یعنی برای اثبات این جامعیت این دو تا آیه استدلال شده، و بعد روایات. مثل چه روایت؟ مثل این روایت: ان الله تبارک و تعالی انزل فی القرآن تبیان کل شیء حتی والله ما ترک الله شیئا یحتاج الیه العباد. و در اینجا باید بحث احتیاج آمد. حتی لا یستطیع عبد یقول لو کان هذا انزل فی القرآن. تو کسی نه حق نداشته باشه بگه اگه این بود بعد در قرآن می اومد. الا وقد انزله الله فی. آگاه باشید که هر چیزی رو که بشر بهش نیاز داره خداوند در قرآن نازل کرده. این را از اصول کافی، بله کافی اصول جلد 1 صفحه 59، البته ایشون میفهمن به نقل از همین استاد لاجوادی نقل کرده، صفحه همشاید که 120. حالا این اون کتاب نیست، من اون کتاب چون نوشته 1375، این غیر از اون 1372 بود دیگه، شریعت در آینه معرفت. منبعش رو ببینم یه لحظه تحمل کنین. این رو از کتاب 1375 سلسله بحث های فلسفه دین فلسفه حقوق بشر از این کتاب ایشون نقل کرده، مرکز نشر اسراء. توجه فرمودید؟ پس این مطلب منبعش چه بود؟ کتاب فلسفه دین سلسله بحث های فلسفه دین فلسفه حقوق بشر که یکی از آثاری از تئوری الله سلسله مباحث این نه نوشته دارن نوشته است. نه خب این سبک جدید آدرس‌دهی هست که در متن آدرس میدن، ایشون به این سبک داد. مثل دایره المعارف ها، دانشنامه ها، این سبک های مختلفی داره ایشون اینجوری.
مدرک آخرین عباد رو آورده، خودش اشاره به این نداره که هر کی مردم رو عبودیت رو خدا آورده، نگفته که برای مردم بوده، هر کی که احتیاج عبده.
عبد هم احتیاجات مادی داره، من قضا هم میخواد بخوره دیگه، گفت از حضرت عباس هم جو باید بخوره دیگه، فهم. خب حالا اجازه بفرماییم، در وقت میگذارم، من میخوام یعنی نقل قول ایشان تا نقلش بد برست. بعد میفهمن که این نظریه دارت المعارف دو جور تر شده، عرض کردم اینجا. یک، همه چیز تفصیلا در دین آمده. دو، نه کلیات آمده، تفاصیل رو باید رفع استخراج کرد. ایشان از آیه شهید مطهری اینجا عبارتی رو نقل کرده است که میفهمن تصور بران است که دین، یعنی شهید مطهری داره نقد میکنه، یعنی بعضی ها اینجوری فکر میکنن، تصور بران است که دین حاوی اصول و کلیات است. بله نه این ببخشید اشتباه کردم، نمیخواد نقد کنه، دیدگاه خود شهید مطهریه. حاوی اصول و کلیات است و تعیین جزئیات بر عهده خود بشر و تلاش عقلی وی است. البته این کار با تکیه بر اصول و کلیات پیش گفته، این کلیات رو داریم، اجتهادا اینا رو در میاریم. این رو از شهید مطهری نقل کرده، 1365، بعد از ظاهر کتاب اسلام و مقتضیات زمان ایشون میشه نگاه کنم. 1365 اسلام و مقتضیات زمان جلد 1 صفحه، این که خوندم بعد صفحه شنبه، صفحه 164. تمام کنم این کلام آیه باقری که کلام شهید مطهری نقل کرده. میگوید مطهری در حوزه قوانین اجتماعی و حقوقی، حالا فعلا کلام شهید مطهری راجع به طبیعیات و اینا نیست، راجع به حوزه مسائل انسانی است، از چنین موضعی سخن گفته است. البته وی از دیدگاه دایرة المعارفی به معنای آن که شامل علوم و دانش ها باشد جانبداری نکرده. یعنی حالا فرق آیت الله مطهری با آیت الله جوادی اینه که بنابر گفته ایشون، آیت الله جوادی میگوید هم در حوزه دانش‌ها و هم ارزش‌ها و مسائل اجتماعی و انسانی، شهید مطهری اون دوم را مطرح کرده. و تنها با نظر به قوانین اجتماعی و حقوقی از مفهوم جامعه سخن گفته است. به نظر وی در مواجهه با مقتضیات جدید زمانی می توان با تکیه بر قوانین کلی الهی به وضع قوانین جزئی پرداخت و این نه تنها با قبول دین ناسازگار نیست، بلکه مخالفت با این امر و مجاز ندانستن تلاش عقلی و اجتهاد در وضع قوانین جزئی نوعی جمود و اخباریگری است. حالا عبارت شهید اینجاست، اینا که گفت آقای باقری برداشتش بود، این عبارت شهید هست. اگر بشر حتی این مقدار هم حق وضع قانون در مسائل جزئی را نداشته باشد، این دیگر جمود است و درست مثل حرف اخباریین است. یعنی اگر بگیم که کلیات کافی نیست، بعد جزئیات را هم خود دین بیان میکرد، ما حق نداریم تفصیل بدیم، میفهمن این دیگه هم اخباریگری و جمودی فکریه. همچنین وی، یعنی شهید مطهری، در رد مفهوم جامعیت دین به معنای ذکر همه جزئیات، یعنی کسانی که میگن دین جامعیت داره، همه جزئیات هم خودش داره، میگوید بعضی ها جمود به خرج میدهند، خیال میکنند که چون اسلام دین جامعی است پس باید در جزئیات هم تکلیف معین روشن کرده باشد. نه، اینطور نیست. یعنی ایشون طرفداره، حالا به قول آقای باقری دارت المعارفی میدانه، اما میگه کلیات را، اونم نه در زمینه دانش‌ها و مسائل طبیعت شناسی و امثال اینا، در حوزه مسائل انسانی، اونم قائله که کلیات رو دین آورده، تفصیل و جزئیاتش رو خود بشر با اجتهادش میتونه بیان بکنه. در این بیان اجتهاد متضمن این معناست که مجتهد با داشتن اصول و کلیات به تعیین قوانین جزئی بپردازد. بعد دوباره یک تعبیر رو از حضرت آیت الله جوادی نقل میکند، میگوید که حالا ایشون دیگه به همین سبک غربی ها میدن دیگه، حالا اسمو میبرن دیگه، هیچ پسوندی پیشوندی شهیدی آیت اللهی استادی فلان دیگه نمیگن، همین رو عادی میگن. میگوید جوادی آملی 1372 شریعت در آیین معرفت شد دیگه، نیز از صورت دوم این نظریه اما به معنای تام جامعیت. یعنی چه؟ یعنی هم در عرصه حقایق عالم طبیعت و هم در حوزه مسائل انسانی. پس آقای مطهری جامعیت را اینجور دانست، اونم در عرصه مسائل انسانی اجتماعی. چون میگه آیت الله جوادی نه، در هر دو عرصه دفاع میکند. وی اجتهاد پویا را به همین معنا میداند که مجتهد با در نظر گرفتن اصول به تفریع فروع بپردازد و در پرتو اصول کلی به امور جزئی و فرعی دست یابد. صفحه 82. حالا ظاهر اینطور نیست، حالا من آثار شهید مطهری ندیدم که ایشون اون مطلب را هم اونجور بیان فرموده باشه. اون رسالت دین را همون بیان مسائل هدایتی میدانه و در عرصه اینهایی که عقل و علم بشر کار بردین، این هم در شکل کامل خود، یعنی هم در عرصه قوانین اجتماعی و حقوقی و هم در عرصه علوم و دانش‌های تجربی لحاظ شده است. یعنی این بیان حضرت آیت الله جوادی. وی با نظر به خصوص قوانین اجتماعی و حقوقی میگوید، با دیگه بقیهش خسته میشه نخوانم، خب همین نوع تکیه بر اصول و کلیات و استعمال جزئیات در خصوص علوم و دانش‌های تجربی نیز مورد نظر وی است. وی اینجا مرادشون آیت الله جوادیه. یعنی هم در قوانین اجتماعی از کلیات جزئیات رو استخراج میکنیم و هم در حوزه دانش‌ها و علوم تجربی. حالا باز همون تعبیر ایشان هست دیگه، من عفو بفرمایید، چون مثلا اخلاق هم این نیست، مثلا واقعش نخوام حرف کسی رو نقل کنم، زبانم نمیگرده، مثلا عادت ندارم اسم علما رو همجا ساده بگم، مثلا یه چیزی میگم واقعا، یه استادی میگم یا آیت الله میگم، چیزی میگم، مثلا عادت ندارم واقعش، اینجوری عادت کردم ببین بدم میاد است. ولی حالا اینا این چون نوشتم میخونم. میگوید که جوادی آملی در مورد علوم اسلامی مینویسد، هرگز نباید توقع داشت که معنای اسلامی بودن مثلا علم طب آن باشد که تمام فرمول‌های ریز و درشت آن چون نماز و روزه در احادیث آمده باشد، چنان که معنای اسلامی بودن علم اصول فقه هم این نبوده و نیست، زیرا مطالب فراوان عقلی و عقلایی و نیز اصطلاحات زیاد و اصولی در این فن در این فن متراکم مشهود است که اثری از آنها در قرآن و احادیث نیست. از این رو و بر اساس اقتضای این دیدگاه باید گفت، این عبارت هایی که باید گفت دیگه مال خود استاد آیت الله جوادی، دین نسبت به هیچ یک از علوم کلی و یا جزئی، هیچ یک از علوم، اینجا دیدگاهشون اینه، بی نظر و بی تفاوت نبوده بلکه نیست، بلکه نسبت به همه آنها کلیات و اصولی را که منشأ تفریع فروع دیگر هستند الغا می نماید. این دیگه همه علوم ها. استاد مطهری در حوزه امور اجتماعی و نیازهای اجتماعی بشر بیان کردن، بیان از آیت الله جوادی حالا عامه، از این کلیات و اصول گاهی تحت عنوان مبانی جامع، مبانی جامع دانش ها یاد شده است. این عبارت باز عبارت خود هست استاد آیت الله جوادی، دین مبانی جامع بسیاری از دانش های تجربی، صنعتی، نظامی و آن را تعلیم داده است. این تمام، این نقل بود که این دیدگاه دارت المعارفی، حالا بعدیشان میخواد این را نقد کنه دیگه، انشالله جلسه بعد نقد ایشون را ببینیم چیه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.